سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا چند خبر مهم. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست دو روزهشان در شهر سمرقند در اعلامیه مشترک خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شدند. در اعلامیه آمده که مهم است که نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های مذهبی و سیاسی در حکومت سهم داشته باشند. طالبان مدعی هستند که حکومتشان همشمول است، اما نبود حتی یک زن در کابینه این حکومت با انتقادهای جدی به همراه شده است. مراسم خاکسپاری مهسا امینی 22 ساله امروز با حضور گسترده مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر سقز آن کشور برگزار شد. رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، به نقل از سایت حقوق بشری هنگا و گزارش داده که از ساعتهای آغازین روز همزمان با انتقال جسد امینی به زادگاهش، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود باشندگان شهرهای دیگر به سقز تمامی راه‌های منتهی به این شهر را بسته بودند. این دختر ایرانی به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. مهسا در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و دکتران به روز جمعه از جان باختن او خبر دادند. قرقیزستان و تاجیکستان از هیچ رویداد در طول دیشب گزارش ندادند. این نشان دهنده آن است که آتش بسی که رویش پس از درگیری شدید در 16 ماه سپتامبر به توافق رسیدند همچنان نافذ است. در چند نیروهای مرزی قرقیزستان گفتند که یک روستا دیشب هدف حمله قرار گرفت، اما حملات دیر دوام نکرد. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز در اعلامیه گفتند که اوضاع در سرحد میان دو کشور نسبتاً با ثبات است. هرچند بر اساس اعلامیه نیروهای قرقیزستان در برخی موارد آتش بس را نقض کردند. درگیری آنها بر سر یک جنجال مرزی هفته گذشته آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اعضای خانواده های دو آمریکایی زندانی در روسیه ملاقات کرد. آقای بایدن دیروز با الیزابت ویلن، خواهر پاول ویلن، یکی از نیروهای پیشین بحری آمریکا، و چرلی گرینر، همسر بریتنی گرینر، ستاره بسکتبال در واشنگتن دید. بریتنی از ماه فوریه امسال به این صوبه اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در روسیه زندانی است. ویلن هم در سال 2020 به اتهام جاسوسی از سوی روسیه مجرم شناخته شد. خانواده‌اش اتهام وارد شده بر او را بی اساس خواندند. و با سلسله بازی‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان با فیلیپین به میدان می‌روند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی در مورد مسابقه فردا بیشتر گفت.
خوشبختانه با پیروزی بسیار امیدوار کننده که روز گذشته تیم ملی فوتبال زیر 20 سال مبارابر عمان به دست آورد، شانس صعود ما به جام ملت‌های آسیا بسیار افزایش یافته و امیدوار هستیم بتونیم در بازی فردا با شکست تیم فیلیپین مسیر صعود را هموار بکنیم.
افغانستان تیم میزبان عمان را دیشب 1-0 شکست داد. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان است.
طالب برش گفت که چادر تب بکش، دیگه چادر تا نپوشی. او برش گفت که من پیسه ندارم که دیگه چادر بخرم، و از اقتصاد من خراب است. یک دفعه می دختره که دادان دروازه طالب استادش کرده بود به خاطر تلاشی کردن، ای بالاش دستوار میکنه و کتسیلی میزنش.
ادعای بدرفتاری با شماری از دانشجویان دختر در پوانتون تعلیم و تربیت کابل. ادامه وضع محدودیت بر دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر خطرناک است؟ در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگوی خواهیم داشت. شماری از معترضان در کابل خواستار رهایی پولهای منجمد شده افغانستان شدند.
از میان این تظاهرات کنندگان یک صدا که به رادیو آزادی فرستاده شده، به ظاهر در آن شنیده می شود که این تظاهرات از جانب هواخواهان طالبان تنظیم شده است.
در ادامه برنامه و واکنش های گسترده به جان باختن دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشتش در تهران. پیام هایتان را هم داریم.
کمک های بشر دوستانه که من اینجا سرازیر میشه، اما نماینده ما هیچ که نمیدن، همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات آنچه بدرفتاری با شماری از دانشجویان دختر پوانتون تعلیم و تربیه کابل خوانده شده. تعدادی از این دانشجویان شکایت دارند که مسئولان امنیتی طالبان در دروازه پوانتون و انضباطان زن به کار گماشته شده از سوی طالبان با آنان بدرفتاری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکس‌العمل زشت که از طرف نیروهای دان دروازه یا نیروهای امارت اسلامی برخورد شد، امرایشان خیلی روحی همگیر ضعیف ساختن.
دانشجوی پوانتون تعلیم و تربیه کابل است که از بدرفتاری امروز شنبه 17 سپتامبر مسئولان امنیتی دروازه پوانتون و انضباطان شکایت دارد. این محصل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
امروز وضعیت بعد که ما سردچار شدیم در اینجا برخوردیم، صبح همگی مثلا به شرف که دوار در پوانتون شده بودن با قویداد و عکس العمل زشت که از طرف نیروهای دان دروازه یا نیروهای امارت اسلامی برخورد شد، امرایشان خیلی روحی همگیر ضعیف ساختن و همگیر با یک واکنش تند و بسیار شدید روبرو ساختن.
یک دانشجوی دیگر هم که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود میگوید: امروز افسون بر افراد امنیتی طالبان دو انضباط زن هم آورده شده بودند. او رفتار با محصلان را اینگونه قصه میکند:
خودم به چشم خود دیدم که دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه گل سفید داشت. او طالب برش گفت که چادر تبه کش، دیگه چادر تا نپوشی. او برش گفت که من پیسه ندارم که دیگه چادر بخرم، وضع اقتصاد من خراب است، من اینمی چادر که در خانه داشتم از همین استفاده کردم. یک دفعه می دختر که دادان دروازه طالب استادش کرده بود به خاطر تلاشی کردن، ای بالاش دست وار میکنه و کت سیلی میزنش، میگه دیگه صبح اگه چادر سیاه خالص تنها رنگ سیاه نباشه، من دیگه اجازه نمیتم که تو داخل پوانتون شوی.
با این حال یک دانشجوی دیگر هم ادعا میکند چون در حجابش چند مهره و گل کار شده بود، کارت پوانتونش را گرفته و بعد از بدرفتاری او را اجازه داخل شدن به پوانتون دادند. این محصلان میگن روز به روز با وضع قیودات بیشتر از زمان بیرون شدن از خانه تا پوانتون با چالش های متعدد روبرو میشوند. آنان از وزارت تحصیلات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواستار رسیدگی به این رویدادها اند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویش تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما وزارت امر به معروف حکومت طالبان که عملی کننده فرمان حجاب رهبر خود است میگوید رنگ حجاب اجباری نیست. صادق واقف مهاجر سخنگوی این وزارت در این مورد گفت:
دسته نده، بلکه ده حجاب کم حکم چرا غلی آقا تور تکری یا تور حجاب
حکم در مورد حجاب آمده، نه در مورد چادر سیاه، بلکه هر چیزی که زن در آن با حجاب باشد، اگر آن چادر باشد، حجاب عربی باشد یا چادر کلان باشد، هر رنگی که باشد، اما این شرط نیست.
آقا کستر پلو نیوی، آقا که هر رنگ وی، شرط دانده.
اما آقای مهاجر میگوید اگر از طرف پوانتون ها کدام یونیفرم ویژه وضع می شود، آنان مسئولیت ندارند. تلاش کردیم در مورد این که چرا از رنگ حجاب دختران انتقاد می شود، دیدگاه مسئولان پوانتون تعلیم و تربیه کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پوانتون تعلیم و تربیه کابل همانند پوانتون های دولتی کابل است که در رشته های مختلف هزاران موصل دارد، اما هیچگاهی در پوانتون های دولتی یونیفرم خاص اعلان نشده است. زنان و دختران افغان بعد از آن با چالش های مختلف روبرو شدند. از یک سال به این طرف طالبان با به قدرت رسیدن در پهلوی دیگر محدودیت ها حجاب و حتی پوشانیدن روی را بر آنان اجباری کردند.
آنچه بدرفتاری با دانشجویان دختر در کابل خوانده شده بیانگر چیست؟ این سوال را ستار فروغ در آغاز گفتگوی با جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن پرسیده.
ایرانش هم میکنند که ما چقدر ظالم و چقدر آدمایی هستن که به هیچ چیزی باور نداریم. اونو از این طریق میخوایم که دخترای دانشگاه را، دخترای افغانستان را، زنای افغانستان را به این دعا بکشن و میخوایم اونا به درسای خود امانتن.
این گونه رفتار با معسلان دختر چی تأثیر بالای روحی دختران معسل و حضور آنها در پوهنتون میگذارد؟
خب واضح است که اینا میخوان که این دختر مکتب نرود، دانشگاه نرود. اینا ای که اصلا ما نشان میدن که دخترها دانشگاه ها درست شوند و اونا دوباره به دانشگاه نرود. به خبر از این که دخترهای افغانستان دخترهای بسیار پیش نیستن. اینا فوق‌العاده تغییر کردن و اینا مبارز شدن و اینا میتوانند حق خود دفاع کنند. و طلب نمیکنه با این که دخترهای دانشگاه را عرض و بهانه از اینکه شما چادرهای رنگ دارین با دانشگاه اجازه ندن و اونا هم با دانشگاه نبین. ولی سر روحیه دخترها بسیار بد تاثیر میکنن، شاید حالت روانی از اونا را خراب کنن، شاید دلبستگی که با دانشگاه دارن اون را کمتر بسازن.
با عنوان یک فعال حقوق زن پیام شما به طالبان چیست؟
اگر شما ایج وقت در طالب پیام ندادیم، چون طالب کسی است که زنای افغانستان و ادمان یک انسان قبول نمی کنند. به این دلیل ما ایج وقت به طالبان پیام نداشتیم. ولی برشون یک پیام دارم، برشون میگم که شما نمیتونین مانع دست و تحصیل دخترهای افغانستان شدین، شما نمیتونین مانع فعالیت های زنان افغانستان شدین. زنان افغانستان زنان 20 سال پیش نیستن و اینا هوشیارتر، با علمتر و داناتر از گذشته هستند. هر قدر اینا مانع شوند ما مبارزه میکنیم و برای خود زمان میکنیم.
جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان همکاری های شانگهای خواهان ایجاد یک دولت همشمول در افغانستان شده. دولتی که به گفته این سازمان نمایندگان از تمامی گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در آن حضور داشته باشند. بیشتر از همکارم بشنویم.
یک بار دیگر تاکید بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در اعلامیه مشترک خواهان تشکیل یک دولت همشمول در افغانستان شدند که شامل نمایندگان همه گروه های قومی، مذهبی و سیاسی افغانستان باشد. در اعلامیه که ناوقت روز جمعه پخش شد، بر ثبات و امنیت در افغانستان تاکید شده و نگاشته شده است، با منظور ایجاد امنیت و ثبات در مناطق کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وضعیت افغانستان باید جدی گرفته شود. در اعلامیه همچنان آمده است که کشورهای عضو این سازمان از یک افغانستان مستقل، دموکراتیک، خالی از هر گونه هراس افغانی و مواد مخدر و یک افغانستان آرام حمایت می کنند. 22مین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای این بار در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. هرچند یکی از موضوعات مهم این نشست افغانستان بود، اما از هیچ نماینده از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. از حکومت طالبان در مورد خواستهای سازمان همکاری های شانگهای برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی این حکومت پاسخ نداد. اما او همیشه گفته است که رژیم کنونی آنها همه شمول است، ادعایی که مورد پذیرش جهان نیست. چند پیش شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان، در مصاحبه گفته بود که جامعه جهانی خواهان حکومت است که برخی از مقام های حکومت مخلوع افغانستان و فرزندان آنان را در خود جای دهد. اگرچه در نشست سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان نیز بحث شد و یک نظر این بود که این کشور نباید تنها گذاشته شود، اما به نظر می رسد که کشته شدن امیل زواهری، رهبر القاعده در افغانستان، تأثیر بد بر روابط این کشورها با طالبان داشته است. محمد اسحاق اطمر، تحلیلگر سیاسی، می گوید که اکنون کشورهای منطقه از امنیت افغانستان مطمئن نیستند. باید مربر رادیو آزادی گفت
در آخرین کنفرانس تاشکند، کشورهای منطقه برای حفظ روابط دیپلماتیک با افغانستان و بحث در مورد موضوعی به رسمیت شناختن آماده بودند، اما متاسفانه مرگ ایمن الزواهری همه این تلاش ها را ناکام گذاشت. کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان چندان مطمئن نیستند.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز نگرانی های خود را از امنیت و ثبات در افغانستان ابراز کرده و صلح و ثبات در این کشور را برای ثبات منطقه مهم خواندند.
شماری از معترضان در کابل خواستار رهایی پولهای منجمد شده افغانستان شدند. شرکت کنندگان این اعتراض که ادعا می شود که با تلاش طالبان تنظیم شده بود از امریکا خواستند که پولهای منجمد شده را به این کشور بازگرداند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امروز در کابل گروهی از مردم در برابر اقدام اخیر امریکا در مورد پولهای منجمد شده افغانستان یک تظاهرات برا انداختند. این تظاهرات کنندگان برای رادیو آزادی میگوید فیصله اخیر امریکا که بخش از پولهای منجمد شده افغانستان به سوئیس انتقال شود نادرست است. از میان این تظاهرات کنندگان یک صدا که برای رادیو آزادی فرستاده شده به ظاهر در آن شنیده می شود که این تظاهرات از جانب هواخواهان طالبان تنظیم شده است. در این صدا کسی به یکی از تظاهرات کنندگان میگوید دو تن از شرکت کنندگان این تظاهرات میگویند
شاهدالله
هستم، دانشجوی پانتون کابل. ما اینجا جمع شده ایم زیرا امریکا پولهای منجمد شده ما را مصادره کرده و ما می خواهیم که ایالات متحده این پولهای منجمد شده را آزاد کند، زیرا 96% مردم افغانستان امروز در فقر زندگی می کنند.
با فقر که اوسیگی؟
اسم من ببرک است. اینجا آمدن چون امریکا شخصا حقوق بشر را زیر پا گذاشته، پول ملت ما افغانستان را زیر پا گذاشته است. این مردم پول مردم افغانستان را می خواهند.
گفته نیست که پیش از تظاهرات امروز شمار از زنان افغان تظاهرات زیاد در اعتراض به محدودیت های حکومت طالبان بر زنان برگزار کردند که به گفته معترضان طالبان در برخی موارد جلوان ها را گرفته و حتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. از سوی دیگر شمار از تظاهرات کنندگان میگویند که اگر خواست آنان پذیرفته نشود به اعتراضات خود ادامه میدهند. این تظاهرات در حال صورت میگیرد که امریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از پول های منجمد شده افغانستان به بانک IS انتقال می شود، اما حکومت طالبان با آن دسترسی نخواهد داشت. جامعه جهانی در رسان امریکا پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه این کشور را منجمد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشتش در تهران با واکنش‌های گسترده به همراه شده. او به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود و سپس هم پس از انتقال یافتن به شفاخانه درگذشت. مراسم خاکسپاری مهسا امروز با حضور گسترده مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی در زادگاهش در شهر سقز ایران برگزار شد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
شاهدان بازداشت مهسا امینی به روزنامه‌نگاران گفتند که به نظر می رسد او پس از دستگیری توسط پلیس موسوم به گشت ارشاد در داخل موتر پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. خبر در گذشت مهسای 22 ساله اعتراضهای را در تهران به دنبال داشته، ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که معترضان مرگ به دیکتاتور شعار می دهند. اشاره معترضان به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بوده. از سوی دیگر رانندگان به رسم اعتراض هارن موترهایشان را در یک چهارراه تهران در نزدیک شفاخانه که مهسا بستری بود به صدا در آوردند. قصر سفید روز جمعه مرگ مهسا را نابخشودنی خواند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر نوشته که درباره در گذشت مهسا امینی 22 ساله که به اساس گزارش در توقیف پلیس لتوکوب شده بود عمیقا نگرانند. سالیوان افزوده که امریکا مقامهای ایرانی را مسئول چنین تخطی های حقوق بشری می داند. رابرت مولی نماینده ایالات متحده در امور ایران که در تلاش ها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 دخیل است، گفته که کسانی که مسئول مرگ مهسا اند باید پاسخگو قرار گیرند. سازمان عفو بین الملل نیز واکنش نشان داده و درباره آن چه مرگ مشکوک خوانده خواستار تحقیق شده. در گذشت مهسا عکس العمل های گسترده را در رسانه های اجتماعی نیز به دنبال داشته.
بیشتر از خبر.
برمیگردیم به افغانستان. شماری از وکلای مدافع زن میگویند که حکومت طالبان به آنان جواز کار نمیدهد. آنان میگویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در چوکات انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند و اکنون بیکارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دادخواهی ما نتیجه نگرفت. هنوز بود که بندی شویم. خداوند نجات ما داد. و اهل سخن نیست. در این نظام هیچ مرجعی.
نویده از سال 1395 تا حاکمیت دوباره طالبان با عنوان وکیل مدافع کار کرده. میگوید اکنون اما برایش جواز کار داده نمی شود. این وکیل مدافع زن که میگوید دانش آموخته رشته شریعت است حال اما بیکار است. نویده میگوید با وجود اعتراض ها و تلاش های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و همقطارانش نیست.
وزارت عدلیه هم طبقه اون است اجازه فعالیت مطلقا نمیده. حتی ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمیتن، بس جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمیکنن و حتی اعلان کردن که تصفیه مالیاتتان توسط برادرتان، شوهرتان و پدرتان اجرا کنن، در حالی که هر کس به مسلک خود وارد است که طبقه ذکور یا محرم ما میتانند که حساب مالیات ما تصفیه کنند.
وکلای مدافع زن در دوره جمهوریت مطابق قوانین ملی و بین المللی زیر چتر انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند. طالبان اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان این انجمن را در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند. به گفته این وکلای بانو از آن پس تا کنون وکلای مدافع زن بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روزشانند. یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان می کند نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، می گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان سهم نمی دهند.
ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلا بر ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمی شه. اصلا عرایض ما که برشان میتیم، یک نفر از داخل وزارت عدلیه میایه، یک خدمه میایه و عرایض بارا میگیره میبره، اصلا دیگه معلوم نمیشه که عرایض ما به کجا میره، با کی شریک میشه، جواب مثبت بر ما دریافت داده نمیشه.
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن، زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلیه و قضایی را به صفر کاهش دادند. با تلاش های زیاد نتوانستیم با وزارت عدلیه حکومت طالبان تماس برقرار کنیم، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود تمام وکلای مدافع می توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیه حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند. آنچه که به گفته وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست های زنان در این بخش توجهی نمی شود. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. به گفته آنان تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان حدود 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به نگرانی استادان پوانتون که برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان رفتند. آنها می گویند که قطع شدن معاششان از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر زندگیشان تأثیر ناگوار کرده.
پس از آنکه وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش‌های استادان را که به خارج از کشور برای تحصیل در مقطع دکترا و ماستری رفتند قطع کرده، این استادان در واکنش به این تصمیم میگویند که این فیصله منطقی نیست و بر روان آنان تاثیر منفی کرده است. عبیدالله وردک دانشجوی مقطع دکترا در هند و استاد پوهنتون کابل در صحبت به رادیو آزادی میگوید این تصمیم خانواده وی را در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است.
متاسفانه چه دکتریو کال رئیس
بدبختان از یک سال به این سپولهایشان باقی مانده که اکنون داده نمی شود و در آینده هم از دادن آن جلوگیری می شود. تأثیرات این تصمیم بسیار زیاد است. در قدم نخست استادان تحصیلات خود را به خاطر خانوادهشان کنار گذاشتند. مشکلات اقتصادی خود در جایش. با این تصمیم استادان از تحصیلات خود دور می شوند.
تحصیل ترک کردی یعنی پاول خدم که به دوی لتحصیل پاید کی؟
حضرت الله پکتین دانشجوی دیگر مقطع دکترا در هند که استاد پوهنتون پکتیا است در صحبت به رادیو آزادی می گوید که این تصمیم غیر منطقی است و این معاش حق استادان است و باید برایشان پرداخت شود.
زغ خپل منطقاً دی دوی پریکړه چې دی د دې لپاره غو نه جوړیږي.
این حق استادان است و این استادان که در سایر کشورها درس می خوانند این معاش برایشان داده می شود. اطفال و خانواده های ما در کابل باقی ماندند و این راهی در آمد ما بود. یکی از تاثیرات بزرگ آن این است که استادان از لحاظ روحی آسیب می بینند.
ډیر بد اغیزی دغه دی چې استادان روح نه ځپل کیږي.
به گفته این استادان بر این تصمیم باید بازنگری شود. در همین حال وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با تایید مکتوب نشر شده در رسانه‌های اجتماعی میگوید که تلاش‌ها برای حل این چالش جریان دارد. احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
نجه مکتوب در معنی نده چه دودی معاشات به کلی دور قطع سویدیم.
آن استادانی که در خارج از افغانستان در مقطع دکترا و ماستری تحصیل میکنند در ارتباط به آنان یک مکتوب نشر شده که معاشهای آنان قطع شده. معنای این مکتوب این نیست که معاشهای آنان به طور کامل قطع شده است. در اواخر نظام پیشین جمهوری بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به بخش جنگ اختصاص می‌یافت. این تصمیم به علت نبود بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه و کمیته تنظیم معاش‌ها گرفته شده. از طرف وزارت تحصیلات عالی کار روی یک راهکار جریان دارد تا مشکلات تکنیکی که در این بخش وجود دارد رفع شود.
پیش از این در زمان جمهوریت آن استادانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی در مقطع دکترا و ماستری می رفتند بر اساس رتبه علمی برایشان معاش پرداخت می شد. بر اساس معلومات این استادان میانگین معاش هر استاد از 25 تا 65 هزار افغانی بود.
پیام ها و نظریات شما
ماها یک تعداد مردم بیچاره در بدر از مردم غزنی جاغوری بیجاشتیم در هرات آمدیم. اینجا خانه یک نیمی شماره یک سرپناهی را به قیمت خیلی گزاف خریدیم. اینجا زندگی میکنیم. کمک های بشر دوستانه که من اینجا سرازیر میشه. اما نماینده ما به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن. اگر میده کمون بهش به خاله، بچه کاکا، بچه امه خود میده. لطفاً به مقام قامات بالا صدای مرو برسانید.
کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد هیچ کس بازخواست ما را نکرد. ملا یک نماینده او بچه خود هر کدامش 5 نفر 6 نفر گرفت. یه مسلمانی است ولی ما کدام طرف به یه غریبی به یه تاجی به یه قیمتی به یه قاطی به یه ریسفیدی کجا بریم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هم هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. اما
تازه ترین ها و مهم ترین ها را می توانید 24 ساعت در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج ها آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم. اوقات خوش و شب راحت برای شما تمنا داریم.